أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين. خب ما دو جلسه راجع به شناخت زوایای علم جهان نکاتی رو خدمتتون عرض کردیم، دوره نوجوانی رو تعریف کردیم، عرض کردیم دوره حساسی است، دوره طوفان و فشار، انقلاب و سرکشی، به تعبیر آقای دکتر ژان پیاژه زایش دوباره، و عرض کردیم خدمتتون که حساسیت دوره نوجوانی فرمول هایی داره. سه تا فرمول رو توضیح دادیم خدمتتون که مهمترینشون بحث فهم فعالیت هورمونی بود، و نتیجه گرفتیم که به جهت این حساسیت ها و التهابات در حقیقت دوره نوجوانی 5 حساسیت و 10 ویژگی در نوجوان ما ایجاد میشه. حساسیت ها رو عرض کردیم خدمتتون، نگاه به دیده کودک بود، تبعیض بود، مقایسه بود، بی‌اعتمادی والدین بود و کنترل محسوس. نوجوان های ما به این 5 رفتار والدین حساس هم که عرض کردم، بعد ما مراقب باشیم. در مورد ویژگی ها هم بی اعتمادی به والدین رو عرض کردم، حالت جسارت و سرکشی، زودرنجی، شدت عواطف، شخصیت طلبی، استقلال طلبی و انتخابگری. آخرین بحث من راجع به نوجوان این بود که او دوست داره انتخابگر باشه و حق انتخاب رو ما به او بدیم. عرض کردم، توضیح دادم با مثال هایی که اگر ما حق انتخاب رو به نوجوانمون بدیم، 70-80% همون چیزی رو انتخاب میکنه که ما میخواییم. 10-20% احتمال داره بره تا پای کار برگرده، 10-20% احتمال داره که یک بار بره انجام بده، و وقتی رفتار کریمانه شما مادر و پدر رو ببینه دیگه منصرف بشه و ادامه نده. ویژگی هشتم پهن ناپذیریه. بدونن اولیای محترم، پدرها و مادرهای خوب، که نوجوان پن ناپذیره، پن نمیپذیره. خب آقا، ما با تجربه اینکه به هر حال وقتی نیاز داریم مطالبی رو ما به نوجوانمون منتقل بکنیم و او پن ناپذیره، دیگه از خیر پند و موعظه بگذریم؟ نه، ما از خیر موعظه نمیگذریم. در مورد نوجوان توصیه اولمون الغای غیر مستقیمه. ما عرض میکنیم شما غیر مستقیم القا کنید اون اندیشاتون رو. چجوری؟ در قالب هدیه کتاب باشه، کلیگویی کنید. یه مطلبی رو میشه کلیاتی رو انسان بگه، مخاطب به شکل مستقیم نوجوانتون رو قرار ندید، بعد به در بگو دیوار بشنوه. خودش یک شیوهیه. از آقای امام صادق علیه السلام فرمودن نزل القرآن به ایاک اعنی و اسم ایاجاره، یعنی اصلا قرآن هم با شیوه به در بگو دیوار بشنره نازل شده. دیدم میخوام بفهم حضرت از این شیوه استفاده کنید، چون خدا هم از این شیوه استفاده کرده. چه شیوهی؟ به در بگو دیوار بشنره. چطور قرآن به در بگو دیوار بشنره؟ خطابای قرآنی رو شما ببینید، ایها النبی یا ایها الرسول، خطابش به رسول گرامیه، خطابش به پیامبر گرامیه. اما پیامبر گرامی مشکل نداره، مردم مشکل دارن. خداوند به پیامبر میگه تا مؤمنان بشنون، به در بگو دیوار بشنوه. ما از این شیوه استفاده میکنیم. البته نمیدونم، امیدوارم حرفم تکراری نباشه. این جمله‌ای که میخوام بگم این که ما میگیم اعطای کتاب به هدیه کتاب، اینو باید از کودکی فرهنگ کنیم ها. گاهی ما غفلت میکنیم در دوران کودکی، برای بچه‌مون، برای فرزندمون، کودکمون کتاب نمیخریم، کتاب هدیه نمی کنیم. میرسه به دوره نوجوانی، میخوایم از این شیوه استفاده کنیم، مشکلی داره، بلافاصله میریم تو اون زمینه کتاب میخریم، میایم بهش هدیه میدیم. خب این تابلوه به قول جوانان که شما میخوای رود نمیشده، مامان روش نمیشده بگه، مستقیم یا پدر روش نمیشده، حالا به شکل غیر مستقیم میخواد اون مطلب رو به من بگه. خب میفهمه، اثر نمیذاره. القا از حالت غیر مستقیم به مستقیم تبدیل میشه. لذا ما باید این رو فرهنگ کنیم از همون اول، از دوران کودکی. حتی شما وقتی میخواهید کتاب بدی در یک زمینه رد گم کنید، اگر دختر خانم نوجوان شما در حجاب مثلا مشکل داره و در نماز مشکل نداره، اول یک کتاب در باب نماز. البته خوبم هستش که کتابایی که در قالب رمان هست کتابایی که با قلم قشنگتری نوشته شده، کتابای ارزشی رو ما باید دنبال بشیم، قلمای شیوا رو. آقای جواد نعیمی کارهای خیلی خوبی دارن، آقای آسد مهدی شجاعی بسیار کارهاشون ارزشمنده، جناب آقای جواد محدثی، احمد عزیزی، مرتضی سرهنگی، حمید گروگان، اینا نویسنده‌های خوب ما هستن که دارن تو این زمینا قلم می‌زنن، کارهای خیلی قشنگ و خوبی دارن، قلم‌های خیلی زیبا، ولی اطلاعات ارزشی رو به بچه‌ها، به نوجوان‌ها ما می‌تونیم از طریق کتاب‌های این عزیزان منتقل کنیم. در باب نماز آقا کتاب بهش می‌دی، نگاه می‌کنه می‌بینه نماز، میگه من که نمازم مشکل نداره، آها مامان یا بابا می‌خواد من ارتقا بده، ارتقا بده، حالا من که در نمازم مشکل ندارم. بعدش حالا دو تا رمان هم آدم هدیه می‌خره میده، رمان ها اصلا داستان ارزشی هم خیلی نیست، رمان فقط برای سرگرمی. باز سومی یک کتابی در باب حجاب، حتی باید رد بم کرد، اینم دقت داشته باشید که الغایتون الغاء مستقیم نشه. خب اگر آقا زیر بار نرفت و نفهمید، متوجه نشد، بعدم الغای غیر مستقیم، کتاب رو نخوند. البته حالا ما یه سری میتونیم ترفندهایی هم بزنیم، ولی اینکه کتاب هم خونده بشه، جایزهایی، تحسینی، تشویق آدم میتونه داشته باشه، وعده هایی بده که اگر چکیده این کتاب رو شما به من دادی، من فلان به فلان آرزود میرسونم، فلان چیزی که دوست داشتی برات میخرم. حالا نوشتن نداره عزیزم، پسرم، دخترم، این کتابو بکن چکیده‌شو بیا به من بده، یا من از مجموعه کتاب دو تا سه تا سوال ازت میکنم ببینم که چقدر تو ذهنت مونده، اگر دیدم موفق بودی، خواسته ای اگر داشتی میتونم به خواستت عمل بکنم. ما با این ترفندا میتونیم بچه‌ها رو وادار به مطالعه بکنیم، اما ما کتاب دادیم آقا جواب نداد، یا اون نمیخونه، یا به هر حال الان یه جوریه که ما باید پند به او بدیم و بعد او رو موعظه کنیم، به هر حال موعظه بکنیم یا نه. این خانم ها آقایونی که گاهی در مباحث رسانه‌ای که ترجمه میکنم متأسفانه، چرا در این که دغدغه‌های من و گله هام از این عزیزان اینه که میان زیراب موعظه رو میزنن، مثلا میگن موعظه غلط، بابا جون شما پیش موعظه غلط، این همه روایاتو چی میگید، بعد چی کار میکنید؟ وجود مقدس حضرت آقا رسول گرامی اسلام سه بار فرمودن ان الدین النصیحه، ان الدین النصیحه، ان الدین النصیحه، در یک زمان سه بار فرمودن همانا ان، میدونن فریقان حضرت تأکیده، همانا به درستی که این است و جز این نیست، که دین نصیحته، دین نصیحته، دین یعنی نصیحت. چطور نصیحت رو زیرابش رو میزنید شما؟ چطور موعظه رو؟ نباید پدر و مادر فرزند خود رو موعظه کنن، موعظه نکنید، موعظه ممنوع. همین عواطف من یه برنامه دیدم، گمان میکنم شبکه دو، که عزیز و بزرگواری که ما ارادت خدمتشون داریم کارشناسی میکردن در قالب فیلم و نمایشنامه و اینا، این موعظه باز رسید به این موعظه، موعظه ممنوع، تعذیر. نه، نگید موعظه ممنوع، نگید موعظه بده، بگید موعظه یک شیوه است، یک روش، اما شرایط میخواد، اون مهمه. اگر ما میبینیم بچه همون در مقابل موعظه مقاومت میکنن، شما شرایط رو رعایت نمیکنید، ما خود موعظه نمیکنیم متاسفانه. اگر ما درست بنده بچه همون موعظه میکنن، اما با شرایط. حالا بحث پندهی، بحث مفصلیست، الان واردش نمیشم، مختصری فقط، کم باشه، اندک باشه، خیلی کم باشه. ما متأسفانه زیر رگبار موعظه بچه‌هامون قرار میدیم، پشت دارم بهشون پند میدیم، بابا جون نمیتونه تجزیه و تحلیل کنه، قاط میزنه. شما که یه پیام رو چهار بار پشت دارم میدی، XP با این عظمتش چهار تا پیام فرمان بدی قاط میزنه، قفل میکنه، باز دوباره بعد دستگاه رو ریست کنی تو بدیه. ولی ذهن آدم هم همین جوره دیگه، چهار تا پند پیام پشت دارم نمیذاریم ما تجزیه و تحلیل کنه، این قاطی میکنه، چون ذهن انسان نمیتونه در یک زمان چند پیام رو بگیره و تجزیه و تحلیل کنه، خیلی برای سخته، جوش میاره، داد فریاد، قشقره، عمل نمیکنه. یه پیام بدید، بذارید تجزیه و تحلیل بکنه، یه نصیحت بکنید، بذارید زمان بگذره، بذارید فکر کنه. خیلی وقتا اصلا مشکل بچه‌های ما جهل نیست، اصلا اون اینجوری نیست جاهل باشه، عالمه، از شما خواهی چی کارش کنید؟ و متاسفانه مقاومت میکنن. کم باشه، با محبت، با مهربانی، با بیان نرم باشه، و قول الله قبلا لینا. وقتی خدای تبارک و تعالی حضرت موسی علیه السلام با هارون برادرش رو میفرسته به سمت فرعون، میگه اذهبا الی فرعون انه طغى و قول الله قبلا لینا، برید به سمت فرعون، او طغیان کرده و جالبه فقولا آی موسا و هارون فقولا لهو قبلا لینا و به او با نرمی حرف بزنید. وقتی خدا میگه به اون فرعون طاغی که این همه جنایت کرده با نرمی صحبت بکنید، مادر عزیز شما نباید با نوجوانت با نرمی صحبت کنید، پدر عزیز شما نباید با عطوفت و با نرمی با کلام لین صحبت بکنید. یه فقول لهما قولا معروفا، تا دلتون بخواد قول معروف قول لین. ما تعبیرهای قرآنی داریم با محبت با مهربانی، و مهمتر از اون حتما شما میخواید به نوجوانتون تذکری بدید با محبت و مهربانی، موقع سنجی کنید. زمان خیلی عزیزان مهمه، عنصر زمان رو ازش غافل نشید. عنصر زمان در موعظه بسیار موثره. زمانی که او التهاب داره چی دارید میگید؟ فایده نداره. الان داغ و فریاد قشقره رو انداخته پرخاشگری میکنه، شما همونجا میخواید بهش آموزش آرامش بدید، فایده نداره، فایده نداره. میدونید این مثل اینه که کسی داره غرق میشه، الان افتاده تو استخ داره غرق میشه، یه نفر اون کنار وایساده داره آموزش شنا بهش میده، فایده نداره، بابا بنده خدا بندازی تنها یه چیزی بکشش بیرون، این داره غرق میشه. الان آموزش شنا فایده نداره، بعدا حالا بهش آموزش میدی. حتی ما میگیم این بنده خدا رو از استخ کشیدی بیرون کنار که آب رو از شکمش مثلا در آوردی نجاتش دادی، نگو که ببین عزیز من چرا شما شنا بلد نیستی، باید شنا رو اینجوری ببین دستات اینجوری، اون فایده نداره، با منده خدا من داشت میمور بعدا گیرندگی نداره. بذار یه 3 ماه بگذاره، 6 ماه بگذاره، 1 سال بگذاره، اون خاطره بعد یادش بره، بعد بهش آموزش شنا بده. اونم نگو یادت 6 ماه قبل داشتی غرق میشدی داشتی میموردی، یا حالا بریم آموزش شنا یاد بگیر. حتی اونم نگو، اون خاطره باز دوباره برش تداعی میشه، نمیتونه یاد بگیره. به اون غیر مستقیم برو آموزش شنا بهش بده تا دوباره غرق نشه. لذاست که من توصیه میکنم به مادرهای عزیز وقتی نوجوانتون پرخاشگری میکنم، اونجا فقط یه روی ترش بکنید، سکوت کنید، چیزی نگید، و بعد بذارید برای موقعیت مناسب. عزیزان بدونید موقعیت مناسب برای اینکه ما موعظه کنیم بچه‌هامون رو موقعیت‌های عاطفی است. موقعیت عاطفی کیه؟ هم برای کودک هست هم برای نوجوان. هر مادر یا پدری بگم که نه آقا نوجوان من موقعیت عاطفی اصلا ایجاد نمی‌کنه، من باورم نمیشه. اگرم نمی‌کنه باید چه بلایی سر این بچه ما دیگه آوردیم که عواطفو درش کشتیم، وگرنه او باید موقعیت‌های عاطفی داشته باشه. موقعیت عاطفی که اون زمانی که میاد مامان رو بغل میکنه میبوسه میگه مامان دوستت دارم، مامان خیلی دوستت دارم. کوچولاش زیاد میگن دیگه، همینجوری مامان نشسته یه دفعه میره انداخ خودش رو مامان میگیره، مامان رو بغل میکنه مامان به خدا دوستت دارم، اونقدر دوستت دارم. مامان میگه ای تعجب میکنه، یه نه شکلات بهش دادم نه کادو دادم نه برون صدقه دادم، الکی بی خودی همینجوری داره قرمون صداقه اینو. نه بابا کی گفته بی خودیه؟ بنده خود بی خودی نیست. این یا خواب دیده شما مردی، یا خواب دیده شما مردی، یا مامان دوستش بیماره، دوستش تو مهد کودک گفته مامانم مریض بیماره بردنش بیمارستان، یا یه فیلم عاطفی دیده که بچه مامانش رو گم کرده، الان دیگه یک رقت قلبی داره تنور دا رقت قلب یا دیگه مامان به خدا دوست داره. اینجا بهترین موقعیته، هم کودک هم نوجوان، که اینجا شما میگید مامان جون منم دوست دارم. حالا این کوچولوه مامان جون منم دوست دارم، فقط از این چیز دیگه کار ناراحتم. میگه چی؟ حالا کوچولوه اگر مثلا داداش کوچیکشو میزنه، اگر حالا دست و دماغش میکنه، اگر هر چی دیگه هر مشکلی که داره، اونجا فقط من از این کارت خوشم نمیاد ناراحتم. اونجا مقاومتش صفر میشه. نوجوانم سرور عزیز داره، من نگید نوجوان من نه، مگه دیگه باجی چه بلایی سر این نوجوان ما آوردیم که اظهار عشق و محبت نکنه به مادرش؟ ممکنه دیر به دیر، ولی حتی پسرها، حتی پسرش 16-17 ساله باید هر از چنگایی بیاد مامانشو بگیره بغل کنه ببوسه و بگه مامان دوست دارم. باید، اگر نباشه ما باید پیگیری بکنیم ببینیم چیه قضیه، ما چه بلایی سرش آوردیم که عواطف رو در رو کشتیم. وگرنه عواطف رابطه عاطفی بین بچه‌ها به ویژه با مادر زیاده. از این نوجوان میاد مامان دوستت دارم، مامان جو منم دوستت دارم، فقط از یک کار ناراحتم قصه میخورم. چه کاری؟ همین که گاهی پرخاشگری میکنی داد و فریاد میکنی، مقاومتش اینجا یا صفر یا قریبه به صفر. حفظ زیاده همین نباید کرد، خود این شیوه تحلیل که عواطف و احساسات دنیای حرف داره. من نمیخوام معطلتون کنم، بحث نوجوان میخوام امروز تمام کنیم، آخرین جلسه مونه. ما برای هر کدوم از اینا کلی حرف داریم. همین شیوه تعلیق که عواطف احساسات، احساسات نباید زیاده روی کرد. وقتی زیاده روی کردی اثرش از دست میده. مادرهای عزیز، خانمهای محترم فهمیدن این شیوه جواب میده، زیاده روی میکنن، کم کم اثرش از دست میده. مهمتر از اون که پیازداریشون زیاد میکنن. ما میگیم قدم به قدم شما مراقب باشید، منتظر باشید. الان نوجوان شما مشکلی داره، رفتار بدی کرده، میخواید موعظه‌اش کنید، بذارید در یک موقعیت عاطفی، اما به میزان رفتار بدش عواطفش رو تحریک کنید، پیازداریش رو زیاد نکنید. یه خطایی کرده مامان، نگرانم. ببینید خطاش خیلی مهم نیست، نگرانم. خطاش بدتر بوده، قصه میخورم. مامان قصه میخورم، این خیلی بار عاطفیش بیشتر از نگرانم دیگه. نگرانم، خب نگران باشه مامان، طوری نمیشه، ولی قصه میخورم. مرحله بعدی کارش بدتره، قصه میخورم، دیشب تا دو ساعت از قصه خوابم نبود. کارش بدتره، قصه میخورم، دیشب تا دو ساعت خوابم نبود. و مامان عشق ریفتم، عشق ریفتم، این عشق ریفتم دیگه منقلبش میکنه. اون دیگه خیلی خیلی اون کار به استخونتون و آخر آخراش میگید که مامان احساس میکنم دارم پیر میشم. ولی اینو نباید زیاد به کار برده. این آخریه رو گفتم باید بذارید آخرین مرحله است. ولی مادرای عزیز میگن الهی من چی میزنه به سینه جلوی دق مرجم، هم من راحت شم از درد، هم تو راحت شی از دست من. ای میگه الهی دق مرجم، این دو تا ضرر داره. یک، اول این بنده خدا رو گوله ای از استرابش میکنی، دچار استرس میشه تا مدتی، میگه خدا نکنه مامانم بمیره، ای خدا ناراحته دیگه. یه ضرر دیگه اش اینه که کم کم میگه که بابا علکیه، الان 10 سال مامانم میگه الهی دق مرجم، من روز نمرده علکیه، اگه میخواست بمیره 10 سال قبل میمرد. نه نمیمیره، خیالش راحته. ارزش این شیوه از بین میره. این شیوه تحریک عواطف خیلی چیز جالبیه، اما باید حساب شده باشه. و در ضمن بهتونم عرض بکنم، ببین این که ما اینقدر توی موعظه، پس اصل موعظه یک شیوه است. ما روش موعظه داریم، روش نصیحت داریم، اصلش یک شیوه است، اما باید حساب شده باشه، کم باشه، با تحریک عاطفه باشه، در موقعیت مناسب باشه. حتما اول نقاط مثبت فرزندتون رو بگید. چرا متاسفانه ما اینجوری این رفتار رو داریم؟ آقا دنیای خوبی این طفلکی داره ما نمیبینیم. یه وقتی کار خطایی میکنه زوم میکنیم همونجا، میخوایم موعظه کنیم، نصیحت کنیم، خیلی براش سخته. همین قضیه در روابط زن و مرده. من شاید در اون بحث روابط زناشویی عرض کرده باشم که به خدا قسم شما بیایید همین رو برای زندگیاتون حل کنید. نقاط مثبت مردتون و نقاط مثبت آقا خانمشون و خانم آقاشون. من همین پری شده منزل عزیزانی بودم که مشکل داشتن. خب اول خانم گفتن 35-36 نقطه منفی نوشتیم از آقا. هر جایی هر چه میخواد دل تنگشون گفت در امام نوشت. 3 صفحه تقویم شد تقریبا پر شد. بعد نوبت داغ بعد حالا که تمام شد گفتم خب خانم محترم شما مردتون خوبی هم داره؟ این نقطه مثبتی چیزی هم داره؟ یه لبخندی زدم. معلومه خب داره، مگه میشه آدم نقطه مثبت نداشته باشه؟ گفتن ای حالا گفتم خب بسم الله، حالا بیایم با هم کمک کنیم ببینیم دارن چیز میزی یا نه. شروع کردیم نوشیم، یه برگه تقویم پر شد، حدود 13-14 مورد. ای ایشون فکر کردن ما هم کمکشون کردیم، گفتیم که بچه شوهر شما قاچاقچی هستن. نه آقا قاچاقچی که نیستن. خب این خیلی نقطه مثبته دیگه، ایشون قاچاقچی نیست. خب ایشون چشاش هم میل پاندول ساعت تو خیابون این ور اون ور میره دنبال زن و دختر مردم اینا؟ نه بابا خیلی ایشون چشاش. و همینطوره ای گفتیم و کمک کردیم، یه صفحه پر. بعد آقا گفتن نکات منفی رو کمتر بود خوشبختانه، یک صفحه تقریبا پر نشد. بعد نقاط مثبت خانم رو خدا میدونه، همین که این نقاط مثبت رو ما اومدیم پررنگش کردیم، 60% راه رو رفتیم. اصلا من احساس میکردم تو چهره هاشون، من غیر مستقیم رو رسوندم این که بابا جون تو که این همه نقطه منفی میگی یک صفحه نقطه مثبت داره، چرا توجه نداشتی تا حالا؟ آقای محترم این خانم تلق دلی داری از این قدم نقطه باور بفهمید. 60-70% راه ما رفتیم، 30% هم در نهایت اومدیم گفتیم خب حالا شما چه خواسته ای دارید، بسم الله نوشتیم، شما چه خواسته ای دارید، در یک صفحه تعهدات و هر دو امضا کردن و به خیر و خوشی الحمدلله آشتی کردن و انشاءالله هم که آشتیشون ادامه پیدا بکنه. ولی میخوام بگم اون نقاط مثبت خیلی مهمه. در مورد فرزندانم عزیزم همینجوریه. من برای خانم آقایم میگم ببینید نقاط مثبتتون رو. اگه نقاط مثبت هم دیگه رو تو زندگیامون ببینین، نقطه منفی هم هضم میشه، حل میشه. پنج تا باشه. بالاخره آدم میبینه شوهرش این نقاط مثبت رو داره. آقا میبینه خانمش نقاط مثبت رو داره. به نوجوانتون میخواهید نصیحت کنی، اول نقاط مثبتش رو مامان جون ببین. من حواسم هست، پسر خوبم، دختر خوبم. شما اینقدر مهربونی، الحمدلله. درسم میخونی، خوب درس میخونی. ازت راضیم. دنبال رفیق بازی نمیری، دوستای خوبی داری، الحمدلله. پسرم، دختر خوبم. اینا همه نقطه مثبته. بگید. بعد دیگه چقدر خوب میشد. همین مشکلی هم داری کمش کنی، حلش کنی. ببینید مقاومت میکنه؟ نمیکنه. چرا؟ چون شما نقاط مثبتش رو گفتید. نمیدونم یه وقت خدمتتون عرض کردم، خب ما نوجوان داریم تو خونمون دیگه، پسر دختر. خب نوجوانه دیگه، فلان کارات و هورمونی روش اصلا اینجا دادی میزنه، یه احترامی ممکنه بکنه. خب بعد برخورد بنده رو میبینه، من رو توش میکنم، سکوت میکنم. من شیان تو زندگی میینه، میدونم اون پشیمون میشه، این سردرد یه سردرد میاد یه جوری، بالاخره اینجوری تنه میزنه به من، یه چیزی زمینه سازی میکنه که ماماله تنه بزنه و میگه و میبوسیم ایشونو، بعد میگه بابا ببخشید من معذرت میخوام. میگم بابا جان خیلی مشکل نداره. ببین 65 الی 70% این پرخاش کلی اقتضای سنت به فعل انفعالات هورمونی، یه 30%ه که برمیگرده به بعد اخلاقی پیدا میکنه. شما 65-70% معفوه، برمیگرده به اقتضای سنت. من هم اینجوری بودم، یه 30%ه. خدا میدونه چهرهش گل میندازه از نشاط. چرا؟ چون میفهمه باباش درکش میکنه، درکش میکنه، میدونه بابا جان اون نوجوانه درد فشاره و سعی میکنه اون 30% رو درست کنه. کم کم بیشتر از 30% هم میشه، غلبه بر اون اقتضای سنش هم میکنه. نقاط مثبت بچه ها رو بهشون قبلش حتما بگید و همیشه هم یادتون باشه این جمله که میخوام بگم، یعنی که کم کنید نصیحت ها رو. یه درمون مثل لاتینیه میگه نصیحت کردن مثل اینه که آدم روغن کرچک رو به کسی بده. الان بعد میخوام خانم محترمی رو در جمع حاضر یا برادر عزیز رو نصیحت کنم. من که ایشون رو نصیحت میکنم این اینه که این ظرف روغن کرچک رو به ایشون بدم، بگم آقا این روغن کرچک رو بفرمایید. اونی که میخواد نصیحت رو بپذیره بزنید که این روغن کرچک رو بخوره. وای وای، میگن یک کوفتیه این روغن کرچک، ما که نخوردیم، خدا نصیب گرگ بیابون نکنه. میگن اونایی که خوردن میگن اصلا حاضرین بمیره به این روغن کرچک رو نخوره، خیلی بدمزه است، اصلا دلشوره، حالت حواله به هم میخوره. ظاهرا برای بعضی از آزمایشا باید روغن کرچک طرف قبلش بخوره. خیلی ضرب المثل قشنگیه. ببینید شما راحتی، شما کاری نمیخوای بکنی، شما دارید نظر میکنی. اون بنده خدا که میخواد نصیحت رو بپذیره، اون تحت فشاره، اون خیلی براش سخته. ما خودمون مادر بزرگا چقدر انتقاد پذیریم، واقعا چقدر راحت میتونیم انتقاد بپذیریم. خیلی آدم باید رو خودش کار کنه. من یه وقتی یه عالم بزرگواری یه انتقادی بسیار محترمانه با خلاصه احتیاطات غلاظ و شداد مقدمه سازی اینا، حضرت استاد اینا، یه انتقاد کردم اعصار بلند کردن که جا خالی نمیدادم، حالا خدمت شما نبودم. اعصار همچیشون بلند کرد زد به من که اگه جا خالی نمیدادم الان یه خدمت شما تو ملاج ما الان مرده بودم. جدن هم میکنم محکم که عالم دینی، ببینید این حد براش سخته. لذا خانوما میگن آقای مزیر بار نصیحت نمیره. خب بود آدم بزرگ، ما هممون اینجوری هستیم، خیلی باید زحمت بکشیم، خیلی باید کار کنیم. ویژگی انتقاد پذیری خیلی چیز ارزشمندیه که متاسفانه خیلی ها ندارن. خدا روزی ما بکنه انتقاد پذیر باشیم. چرا ساعت به نوجوانی که دیگه اون فعل انفعالات هورمونیش مزیده بر علت. ببینید اون یه چیز اضافه هم حالا مشکل اضافی هم داره. جالب نهم، ویژگی نهم، حالا یه چیزی که امیدوار میکنه انسان رو، بیداری وجدان اخلاقی. ویژگی نهم بیداری وجدان اخلاقی. وجدان اخلاقیش بیداره در وجود ما آدم ها. نفس اماره، ان النفس لامارتون به سو، که داریم نفس اماره به سو که ما رو به بدی امر میکنه و در کنارش یک نفسیست به نام نفس لوامه لوم کننده یعنی سرزنش کننده که ما رو سرزنش میکنه. این به تعبیر خودمون همون وجدانه. میگیم در وجودت مگه وجدان نیست؟ مگه وجدان نداری؟ یه پلیس درونی، نفس لوامه. نفس لوامه سروران عزیز در نوجوان بیدار سره. ما آدم بزرگا گناه میکنیم متأسفانه خیلیمون چکمون نمیگزه. چکمون نمیگزه. راحت انگار نه انگار. نوجوان اینجوری نیست. نوجوان خلاف میکنه احساس گناه میکنه. همین ظاهرش رو اون یه در خلوت خود زانوی غم در بغل میگیره، چهار تا اشکم میریزه با خدای خودش در میون میذاره و راز و نیاز میکنه، احساس و گناه میکنه، وقتی خلاف میکنه بیداری وجدان اخلاق. پس این به ما امید میده که ناامید نشیم، کار کنیم رو نوجوان. این جمله‌ای که بابا ولش کن نوجوان آدم نمیشه، این حرف قطعا غلطه. که گفت آدم نمیشه؟ آدم میشه، چون وجدان اخلاقش اتفاقا بیداره. ما وجدان اخلاقیمون در زمان خیلی همون خوابه، نوجوان اینجوری نیست. پس ناامید نشی. نو جلب توجه، ده این ده بعد آن ده جلب توجه. یکی از ویژگی‌های نوجوان چیزیست به نام جلب توجه. دلش میخواد خودشون نشون بده و باور بفرمایید بسیاری از بدرفتاری‌های بعضی از نوجوان ها برای همین قضیه است. مورد توجه نبوده، الان میخواد خودشو نشون بده. یه وقتی برای بچه های سپاه، مرکز تحقیقات سپاه، همون سالهای بعد از پیروزی انقلاب، یکی دو سال دو سه سال گذشته از پیروزی انقلاب، تحقیقی کردن راجع به گروه های موزیکال غربی در ایران، رپ، راس، هوی متال، متالیکا، کیس، پلیبوی، قاتل، انبا و اقسام این گروه های موزیکال غربی، و به این نتیجه رسیدن که بیش از 90% نوجوانهایی که گرایش به این گروه های موزیکال پیدا کردن، روغنشون سرشون روغن کفچک میمالوندن و کفشای آنچنانی و لباسای اون تیپی و قیافه های عجب عجب عجیب و غریب، اینا اونایی بودن که بهشون توجه توی زندگیشون نشده، توجه بهشون نشده، چون اون نیاز مرتفع نشده، مجبور بودن خودشون رو اینجوری نشون بدن. یه نوجوانی که ببینید در بین بچه های خودتون، الان نوجوان خوبی که شما دارید که خودشو نشون داده یه جاهایی، حالا تو درس قویه، رتبه خوب تو کنکور آورده، توی المپیاد مثلا مقام آورده، حتی توی رشته ورزشی جایگاه داره، مقام داره، حتی در سطح شهر استان اینجور کارا نمیکنه، اینجور کارا نمیکنه. چرا اینجور کارا بکنه؟ خب اون مورد توجه. چرا اینجوری خودشو نشون بده؟ اگر ما به لذا میخوام یه نتیجه بگیرم از این ویژگی جلب توجه که سرفران بزرگوار به نوجوانانتون توجه کنید، یعنی اگر شما به نوجوانتون توجه بکنید اون نیازه برآورده میشه، برطرف میشه، مجبور نمیبینه خودشو با شیوه های غلط نشون بده، مجبور نمیشه. و این خیلی چیز عجیبه، این نیاز هم در کودک شما هست هم در نوجوان شما. یه وقتی به ما گزارش دادن که در یه دبیرستان پسرانه 600 دانش آموز ساعت آقای اکبری گم میشه، مثال حالا من فامیل میگم ببخشید، ساعت آقای اکبری گم میشه، معاون مدرسه ناظم میاد سر صف میگه که آقایمون ساعت آقای اکبری گم شده و هر کی این ساعت رو برداشته نمیخواد چیزی بگه، خودش برنم بیاد دفتر ساعت رو بده، ما قول میدیم که هیچ برخورد بدی باش نکنیم، آبروش هم نمیبریم. تا این منده خدا معاون این اعلام میکنه سر صف، از ته صف یه نفر دستشو میبره بالا، دستشو میبره بالا، بعد مدیر معاون میبینه میگه که احمدی چرا دستتو بردی بالا؟ میگه آقا ما برداشتیم ساعتو جلو 600 تا دانش آموز، تو برداشتی؟ بیا ببینم. یه جلو میکشه از ته صف، بعدم حالا تا دستشو بالا میکنه که ما برداشتیم، همه بچه‌ها جلو یا عقب رو نگاه می‌کنن، این بر اون بر، این به اون می‌زنه، این به این می‌زنه، احمدی این دزدی کرد، ای دزد نامرد، ای هر کی یه چیزی خلاص میگه، احمدی رو میارن جلو 600 تا دانش آموز سینجیمش می‌کنن که چرا برداشت رو، چه کار غلطی بوده، مگه نمی‌دونی دزدی و فلان اینا. داستان تمام میشه، سه روز بعد معلوم میشه که ساعت آقای اکبری اصلا از بیخوبون گم نشده بوده، گم نشده بوده، اصلا خونه‌اش اونجا مونده. اکبری میاد به معاون مدرسه میگه آقا ساعت ما گم نشده بودا، احمدی رو خلاصه احضار میکنن به دفتر احمدی، چطور ساعت حق داری گم نشده؟ پس تو نکنه ساعت کسی دیگر رو برداشتی؟ چرا دست تو بالا کردی؟ گفت آقا الان از اول سال تحصیلی چند ماه گذشته؟ گفتن 3 ماه. گفت تو این 3 ماه یه نفر ما رو توی مدرسه تحویل نگرفت، یک نفر ما رو تحویل نگرفت. تا شما گفتید ساعت اکبری رو کی برداشته، گفتیم عجب موقعیتیه، دستمو بالا کردم، ولی آه وقتی برده بودی جلو بچه ها سینجی میکردید، یک کیفی داشت، یک کیفی داشت. حاضر ببینید انگ دزدی بخوره به پیشونیش، بچه هست به دزدی بخوره، از این بعد دزد مدرسه این بردخت میشه دیگه، هر که هرچیشو گم کنه یکی احمدی رو میگیره، ولی حاضره بچه هست به دزدی به پیشونیش بخوره، آبروش بره، ولی مورده توجه باش. این نیاز خیلی عجیبه سروران عزیز، جدا بهش توجه کنید، جلب توجه. و آخرین مورد که من عرضم رو دیگه با این آخری تمام بکنم، قولی بهتون داده بودم که وقتی رو کامل بکنم، غریزه جنسی دیگه در وجود نوجوان، همینطور که قبلا هم خدمتون توضیح دادم، با ورود به دوره نوجوانی غریزه جنسی در او بروز پیدا میکنه، با رسیدن به مرحله بلوغ غریزه‌اش جدی جدی میشه دیگه، اوج پیدا میکنه و بسیار قضیه مهم میشه. با توجه به این غریزه جنسی آقا ما چی کار کنیم؟ اون نکته‌ای رو که میخواستم خدمتون عرض بکنم و حتی قسمتیش تو بحث کودک مسئله جنسی کودک موند که گفتم میرسم به بحث نوجوان، حالا اینجا عرض میکنم. اگر ما بخوایم که فرزندمون در دوره نوجوانی دچار مشکل به خاطر این غریزه جنسی نشه، نکاتی رو باید رعایت کنیم. این نکات چی هستن؟ 1. پوشش والدین و خواهر و برادر. حتی تو سوالات بود که من گذاشتم، گفتم انشاءالله میرسیم در جلسه بعد توضیح میدیم. پوشش والدین و خواهر و برادر زیر 6 سال قبل از ورود به دوره آموزشگاهی، پدر عزیز اگر پوشششون در مقابل دختر خانومشون بازتر باشه، مثلا با شورت را برن، خیلی نگران کننده نیست. البته حالا یه چیز متعارف آنه، همونم دیگه خیلی نباید خلاصه بی توجهی بشه، ولی پوشش بازتر مشکلی نداره. مادر عزیز هم جلو آقا پسرشون زیر 6 سال پوشششون بازتر باشه، مشکلی نداره. اینو قبلا اشاره کردم توی بحث کودک. اما از ورود به دوره آموزشگاهی باید دقت کرد، هم مادر برای آقا پسرشون، هم پدر برای دختر خانومشون. بین 6 تا 12 اثر بالفعل، اثر منفی بالفعل نداره اگر مادر یا پدر روی پوشش خودشون دقت نکنن. البته حالا این پوششی هم که ما میگیم منظور فقط پوشش باز نیست، ممکنه بدن نما باشه. نه، مادر پوشش داره اما بدن نماست، پدر پوشش داره اما بدن نماست، باز نیست، پوششه سر تا پای پدر مادر پوششه ولی بدن نماست. یا نه تنگه، پوشش کامله اما زیادی تنگه، چه مادر چه پدر فرق نمی کنه. بین 6 تا 12 اثر بالقوه داره، اثر بالفعل نداره. چرا؟ چون درسته ما گفتیم با ورود به دوره آموزشگاهی غریزه جنسی بروز پیدا میکنه، اما بروزش جدی نیست. بین 6 تا 12 اثرش جدی چون نیست، اثر بالفعل نداره، یعنی او رو مبتلا به خدای نخواسته یک انحراف اخلاقی اون موقع ممکنه نکنه، ولی اثر بالقوه داره. بین 6 تا 12 تصویر میگیره، ذهن فرزند ما یک دوربین دیجیتالیه، تصویر میگیره کاملا با یک گرافیک بالا و عالی، الان اذیتش ممکنه نکنه به شدت، ولی با ورود به 12 که دیگه نوجوان میشه واقعا اذیتش میکنه، واقعا اذیتش میکنه، واقعا تحت فشار قرارش میده. آقا از مادر خودش، بله، دختر خانم پدر خودش، بله، اینا یک واقعیتیه، یک واقعیتیه. همه ما یه جورایی تجربه های این چنینی داریم، ارزمنده قابل درکه برای خیلی ها، تجربه این چنینی آرام داره که بوده و واقعا اذیتش کرده. دیگه خدا نکنه او برسه به دوره بلوغش که از کردن دختر خانم حدود 13 بعضی، یعنی اکثرا 13 بعضی 12 بعضی 14 بلوغ جنسی، و آقا پسرا غالباً 15 بعضی 14 بعضی 16، اونجا دیگه بیشتر آزارش میده. این صحنه هایی که 5 سال قبل 6 سال قبل حتی رضاست که همینجا من بین پرانتز ارسامی عروسی هایی که خانم ها وضعیت مناسبی ندارن این آقا پسر کوچولوی 4 5 ساله هم احتیاط کنید. درسته اون مکلف نیست ولی فیلم میگیره، تصویر میگیره، بعدم واقعا اذیتش میکنه. ولی متأسفانه گاهی مادرها توجه ندارن. او 4 سالشه 5 سالشه، این ممیزه، ممیزه. لذاست که باید یه خانم نامحرم خودش رو بپوشونه. ممیزه این بچه دیگه، اون تصویر میگیره و بعد دوچار مشکلش میکنه. بین 12 تا 18 دیگه اثر بالفعل داره، خیلی خیلی باید توجه داشت. البته من قبلا هم شاید اشاره کردم که اشتباه بوم نیفتیم، این که ما میگیم رعایت کنید منظور همینه دیگه، چه مقداری بسته تر و برحال خیلی باز نباشه، از پشت بوم نیفتید. و بعضی از ترس این که فرزندشون دوچار مشکل بشه زیاده خودشون میپوشونن تو خونه مادرها، خب اونم چیز بدیه. بالاخره این بچه شما فرمون خود وارد همین خیابونای تهران بشه، بالاخره اونقدر نباید هیچی نبینه که بعد یه دفعه بذارید مادرش که مادرشه یه مقداری برحال بعدن دچار مشکل میشه. و من دیگه معطلتون نکنم، مثال هایی توی مشاورام از این موارد داشتم، اجازه بدید اکتفا بکنم به همین مقدار. سوال میکنن آقا این که شما میگید پوشش پدر و مادر، این آیا منافاتی با اون دستور دین که گفته زن برای مردش خودشو بیاراید حتی پوشش بازی داشته باشه و همینطور مرد برای همسرش چجوری قابل جمعه؟ خب این مربوط به خلوت زن و مرده و زمانی که دیگه زن و مرد در اتاق مستقل خودشون قرار گرفتن، پس قابل جمعه. جلو بچه ها در زمان متعارف زندگی خانوادگی رعایت میکنن، در خلوت خودشون میتونن به این امر دین هم توجه کنن که خیلی خیلی هم مهمه و متاسفانه یکی از عوامل جدی مشکلات زناشویی ما در زندگی ها همین بی‌توجهی هاییست که گاهی خانم ها آقایون دارن. و جالبه ما روایت داریم اگر زنی به سمت خلاف رفت، خیلی عجیبه این روایت ها، اگر زنی به سمت خلاف و انحراف اخلاقی رفت کسی جز مردش خودش رو سرزنش نکنه. این مرده توجه نداشته، این جولیده بوده، این رعایت نکرد، اون نیازهای مردش رو بهش توجه نکرد. این روایته، همه میگن زن باید تمیز باشه، زن باید خوش پوش باشه، زن باید شیک بپوشه، زن باید به خودش برسه. و جد کی گفته اینو؟ خب مرد هم باید به خودش برسه، زن هم حقی داره. ولی متأسفانه غالبا ما همیشه داریم که خانم باید به خودش برسه و ما میگیم آقا باید به خودش برسه، چون ما روایت داریم. دو آرایش غلیظ مادر یا خواهر در مقابل فرزند. آرایش غلیظ، آرایش کم جلو و حتی نوجوان پسر، دختر که هیچ اصلا مشکلی نداره، آرایش مامان حتی غلیظش جلو دختر خانم مشکلی نداره، هم جنسن بعد هم دیگر رو درک میکنن، اونم غلیظ به طور غلیظی هم دختر خانم هم دوست داره. در مورد آقا پسر، مادر و خواهر بزرگی که حالا ازدواج کرده میان تو خونه ممکنه آرایش کن بکنن، کمش عیبی نداره، غلیظش مشکلات داره. سه، نوع و جنس لباس زیر نوجوان هاتونه، دقت کنید لباس زیر نوجوان بسیار نرم و لطیف نباشه، بیشتر در مورد آقا پسر هاست، فرقی هم نمی کنه. دکتر خانم پسر فرقی نمی کنه، ولی بیشتر اینایی که حرف می کنم مربوط به آقا پسر هاست، بسیار نرم و لطیف لباس زیرش نباشه. زبر و زخیم هم نباشه، چه دختر چه پسر، زبر و زخیم. آقا این چیه باز شما میگید؟ نرم و لطیفش رو قبول دادیم دیگه، زبر و زخیمش فرقی نمی کنه، این هم تحریک کننده است. زبر و زخیم نباشه، نخی باشه، جنس های پوشش های زیرین غیر نخی، پلاستیکی، بشور به پوش، اینایی که جنس مواد در اصطلاح عموم مردم قاطی داره، اونا بسیار تحریک کننده است، چون الکتریسیته تولید میکنه و این الکتریسیته برای نوجوان ما مشکلات ایجاد میکنه و او رو تحریکش میکنه. لباس زیر آقا پسرها بدون پاچه نباشه. لباسای زیری بود، قدیما میگفتن پهلوی، حالا خدا رو شکر همون از پهلوی مونده دیگه، کم کم داره آثار پهلوی از بین میره و در همون فعلا ظاهرا هنوز میگن بدون پاچه اون صلاح نمیتونیم برای نوجوان. چهار، بستر نرم و لطیف رو صلاح نمیدونیم. بستر نرم و لطیف نوجوان رو تحریک میکنه. یه مقداری سر بفهمید بسترهای نوجوان ها همچین یه مقداری روز مختر و زخیم تر باشه. لذا من سراغ دارم نوجوان های خوبی که متدینن سالمن میخوان دچار مشکل نشن، تفلکی ها تشک زیر خودشون نمیدازن، از این پتوهای قدیمی، نه این گلباخت ها، اینا لطیفه، اون قدیم قدیمی ها که بود، اینا رو تا میزنن میدازن زیرشون که زمختر باشه، بعد بستر لطیف و نرم نباشه. پنج، خوابیدن با لباس زیر. نوجوان خوبه با پیژامه بخوابه، این رانهای پاش به هم تماس پیدا میکنه و خود همین داره این نوجوان تحریک کنه، فرق هم نمی کنه خانم آقا، اینا دیگه مشترک. شش، نوع لیف حمام. شاید خنده‌دار باشه بعد از حرفای منو، ولی خیلی مهمه، باور کن اونقدر مهمه. لیف حمام نباید خیلی لطیف باشه. ما اون لیف عربی رو، لیفای عربی بزرگ رو دیدی، دو تا دسته داره، پرز داره، اونا رو توصیه میکنیم توی حمام، باید از اونا باشه که وقتی نوجوان خودش رو میشوره تماسی با این لیف زبر بدنش داشته باشه. هفت، شکل خوابیدنه، به شکل دمر نخوابه نوجوان ما. خب آقا چیکار کنیم نخوابه؟ اول اینا رو میدونید، ما باید از کودکی دقت بکنیم، از کودکی باید دقت کرد. نوزادها حتی تا یک سال هیچ مشکلی نداره دمر بخوابن، بلکه مطلوبه. الان پزشکان متخصصان کودک دائم به مادرها توصیه میکنن دمر بچه‌تون رو بخوابونید، خیلی راحته، همون فشاری که نه کولیکی که داره اذیت بچه رو کمتر میکنن، راحت ممکنه اگر نفخ اضافه ای داشته باشه دفع بشه، بچه خیلی راحت. ولی دیگه با ورودش به دو سالگی کم کم این تمرینش بدید، هی دیگه تا دمر میخوابه نیم برش کنید به پشت بخوابونیدش، اینجوری عادت کنه. آقا ما غافل شدیم الان فرزندی داریم، مال کودک که 7 سالش 8 سالش یا نوجوانه که دمر میخوابه، اینو میشه با یه نیم متکای یک پتو که زیر دستش قرار بده، یه مدتش خیلی براش سخته، اونایی که دمر عادت کردن بخوابن خیلی سختشونه به پشت که به سختی میتونن بخوابن، نیم برم با جون کندن ولی اصلا نمیمونه، اصلا قل میخوره، نمیتونه چیزی آقا. یه پتو یه نیم متکا به زیر دستش بدید که متکا کنه، یعنی تکیگاه کنه، یه مدتی کم کم عادت بکنه. خب اولا این نداره ما به نوجوان، به کودکمون که اولا لزومی نداره بگیم، هی خودمون تمرینش میدیم. برای نوجوانمون که الان نوجوان شده اینجوری میخوابه، خب بگیم مامان جون اینجوری بخواب، نمیگه مامان چرا، سوال میکنه دیگه، مامان دیگه تو به خواب من گیر میدی، با بذار درست بخوابی دیگه، ما همه چی گیر میدی به خوابیدن ما. بگید که پسر عزیزم یا دختر خانم، فرقی هم نمیکنه دختر خانم یا آقا پسر، نوجوان خوب و عزیزی هم که در جلسه هستن، اگر چنین عادتی دارن سعی کنن این عادتشون رو تغییر بدن، و میشه ما میتونیم این عادتامون تغییر بدیم. بهش بگی چیز اشکالی نداره که از این خواب شیاطینه، چون ما روایت داریم نوم الانبیا النوم علی اربعه اوجه، ما روایت داریم که نوم خواب چهار شکل داره. نوم الانبیا علی اقفیتهم، انبیا به پشت میخوابن، بر حضرت دلیلش هم گفتن که منتظر وحیان، منتظرن که در هر حالتی تا وحی رسید چپکی باشن، حالا دیگه باید باشن آماده وحیان. نوم الانبیا علی اقفیتهم، نوم المؤمنین علی ایمانهم یا یمینهم، به شکل مختلف هم این روایت هست، مؤمنان بر شانه راست میخوابن، و نوم المنافقین یا مشرکین هر دوش داریم علی یسارهم، مشرکان و منافقان بر شانه چپ میخوابن، و نوم الشیاطین علی وجوههم، و شیاطین دمر میخوابن علی وجوههم. نکته برای همه اینا الان علم روز به نتیجه هایی رسیده، خیلی عجیبه، همین که نوم المؤمنین علی یمینهم یعنی روی شانه، هم وضعیت قلب و اینا در نظر گرفته شده، هم برای هضم غذا، هم وضعیت قلب که به قلب فشار نیاد. ببینید چون قلب این برای دیگه به قلب فشار نیاد. به این چیزای جالب علم روز رسید از این روایات، آنها نمیخوام وارد این قضیه بشم، اینو به بچه ها بگید اشکالی نداره، بگید مامان جون این خواب خواب شیطونیه، پدر جون این خواب خواب شیطونیه و شیطان اینجوری، شیاطین اینجوری میخوابن. حالا نکتهش چیه؟ چرا گفتم نام شیاطین علی وجودهم؟ برای همون تحریکات جنسی. طبیعی است که وقتی تماس داشته باشه بدن نوجوان ما با زمین، مشکلاتی ممکنه برای او ایجاد بکنه. در مورد شکل خوابیدن، بیرون بودن دستا از پتو، این هم مهمه. اصلا عادت بدید بچه ها در این دوران خود اگه دستاشون زیر پتو نباشه. خب الان آقا من نوجوانی دارم دستا زیر پتوه، چه کار کنم الان؟ خب هیچ اشکال نداره که بگید بهش، بگید عزیز من وقتی میبینید اینجور خوابیده بهش بگید عزیز من از کسی شنیدم که، از من شنیدید دیگه، الان دروغ هم نمیگید، از کسی شنیدم که وقتی انسان دستاش بیرونه از پتو یا لحاف، بیرونه راحت تر میخوابه، خواب راحت تری داره. واقعا هم اینجوری ها، شما خودتون هم امتحان کنید، راحت تر میخوابه. چرا؟ نکتهش اینه که وقتی دستاش بیرونه پتو نمیاد یا لحاف نمیاد جلو دهنش رو بگیره، جلو تنفسش رو بگیره که خوابای وحشتناک هم ببینه، کابوس هم ببینه که این نفر داره خفش میکنه، راحت پتو نمیاد جلو دهنش. با این بهانه دستاش رو بکشید بیرون. ولی گاهی متأسفانه برخوردهای بد تا مامان میشنون که این بده و خطر داره که دستا زیر پتو باشه، تا میاد میره دستا زیر پتو، چیکار میکنی؟ دستاتو در میار، بی ادب بی تربیت. آقا این کارا رو نکنید، خیلی بده این رفتارا، بی ویژه برای نوجوان. یا دستاتو بیرون کن، دستاتو بیرون کن. خب مامان چرا؟ چرا بیرون کنم؟ آقا چی میخواید بگید شما؟ ولی با دستای فلیل باید باشه. و یکم بیداری در بستره. اونقدر الله عرض خواهم کرد ایشالا برسم وقت کم نیاریم، اونقدر شما باید در این نوجوانتون مشغله درست کنید، مشغله اونقدر باید درست درست کنید که وقتی شب میره تو بستر سرشو میذاره دیگه بره، دیگه بره 45 دقیقه گول نخوره از زوری که خوابش نمیبره. اون خیلی بده زمانی که این نوجوان تو بستر قرار میگیره، مهمترین زمان داره وسوسه است و توهمات و خیال پردازی و فعلهایی که ممکنه او رو دوچاره مشکل بکنه. لذا باید مشغلش رو زیاد کرد. حالا بعد راجع به این مشغله هم نکاتی رو عرض خواهم کرد. این مربوط به زمان خوابش. و نکته‌ای که خیلی ازش غافلن، نوجوان صبح از خواب بیدار شده تو بستر میمونه نیم ساعت بیدار، اونجا مجازه ندید دیگه، بکشونیدش از بستر بیرون، اونم صلاح نمیدونیم که توی بسترش بیدار بمونه. 8 رژیم غذایی. دقت کنید برای نوجوان ها این چیزایی که عرض میکنن تعدیل کنید، باید کم باشه. اینا این چند قلمی که عرض میکنن توی رژیم غذایی، این دیگه کار مادر عزیز و حتی که پدرهای عزیز در خریدی که دارن دقت داشته باشن. شیرینی زیاد، به ویژه این شیرینی هایی که خامه زیاد داره، رولت ها و این شیرینی هایی تر و نون خامه ای و اینا، اینا دیگه بیشتر شیرینی زیاد. با شیرینی های خوش کمتر ضرر داره. شیرینی زیاد، ادویه زیاد صلاح نیست، ادویه غذا رو کمتر کنید. خوراکی های با طبع گرم، خرما، کشمش، فندق، هر چیزی که گرمه، غذاهای پرچرب، چربی غذا رو لطفا مادرهای تر کنن. هم برای ما آدم بزرگا دیگه چربی چیز خوبی نیست، روغن زیاد خوب نیست، هم برای نوجوان سرخ کردنی ها همینجور قوه باه نوجوان شما رو بیشتر میکنه، قراره جنسی او رو بیشتر میکنه و ممکنه او رو دوچار مشکل بکنه. سرخ کردنی ها کمتر کنید. پیاز خام و سیر، به ویژه پیاز خام بیشتر اثرش از سیر، ولی هر دو این دو قلم رو لطفا حذف کنید. حالا سیر که دیگه واقعا در جامعه امروزی خیلی چیز عجیبیه. این سیر، آرزوی خوردن این سیر به دل ما مونده، نمیتونه آدم چیکار کنه. برنامه‌های متعدد و متنوع و میخواد بره آدم با دیگران برخورد داشته باشه و این بوی سیر خب طبیعیه که بسیار نامطلوبه برای دیگران، مگه آدم دو سه روز تعطیلی داشته باشه، اونم قشنگ حساب کتاب کنه، ملاقاتی چیزی مثلا نداره، اونم حالا دیگه سعی کنه سرخش کنه. البته خامش خیلی خوبه ها برای اون فوایدش، یا دیگه حالا مثلا سیر ترشی حالا 7 ساله و 6 ساله و 5 ساله که حالا این مقدار مونده خیلی خوبه، ولی برای نوجوان نه، چون قوه باهیشو زیاد میکنه. نوشیدن زیاد مایعات همینطور و پرخوری و عسل و هویج. البته این هم خیلی خیلی مهمه، مراقب باشید عسل و هویج نوجوانتون میل نکنن، به ویژه با هم ها، یعنی هویج رو نزنه تو عسل بخوره بعد میچره که دیگه تفلکی، خیلی باید مراقبش. پرخوری، لذا است که رسول گرامی اسلام توصیه کردن به شبان، به نوجوان ها که روزه بگیرید. اگر میخواید این قوه غرایز جنسی درتون فروکش کنه، کم بشه، از بین که نمیره، روزه بگیرید. غذاهای مناسب برای نوجوان ها، میوه های با طبع سرد، سبزیجات، شیر، لبنیات، اینا خیلی خیلی عالیه. البته این که ارسل میوه های سرد نگفتم خوراکی های با طبع سرد ها، ببینید شما از کنم اون خوراکی با طبع گرم رو کم کنید، کمش کنید. ولی متاسفانه ما همین یه جایی گفتیم این تذکر رو ندادیم، مادر شنیده گفته حالا میدونم باید چه کار کنم، خب خدا رو شکر که فهمیدم، تمام اینا رو حذف کرده، به جاش چسبونده این تفلکی رو بسته به توپ غذاهای سرد، خوراکی با طبع سرد، دیگه تفلکی نای حرف زدن نداره، درسته اون مشکله رو حل میکنه، اون غرایز رو دیگه واقعا کم میکنه، اما از این طرف هم جلو کارش فعالیتش رو میگیره، چون دچار رخوت و سستی میشه. اصلا باز ما توی مباحث افت تحصیلی بچه ها و مشکلات درسیشون که مادر میگه تنبله، بنابراین میگیم رژیم غذاییش، احتمال رژیم غذاییش خوراکی با طبع سرده، برنج، ماست، هندونه، ماهی، خیار، اینا رو دارید بهش پشت سر هم میدید، لطفا یکی دو تا دونه خرمایی چیز خوراکی با طبع گرم هم کنارش قرار بدید، بستید به توپ خوراکی های سرد، این تفلکی رو احساس رخوت و سستی رمق نداره، شما فکر میکنید تنبله. از این برم حواسمون باشه ها، اونقدر نه این باز اینا رو از بین ببریم که فرزندمون نوجوانمون دچار مشکل از اون جهت بشه، دچار رخوت و سستی بشه. عامل نهم برای مشکلات جنسی که ممکنه در نوجوان ایجاد بشه بیکاریه، لذا نذارید بچه ها بیکار باشن. جالبه بدونید من برای مقطع ابتدایی اصلا موافق نیستم با مدارسی که بچه های مقطع ابتدایی تا 4 بعد از ظهر نگه میدارن، اینو بارها گفتم، همه این مدارسی هم که رفتم نگه میداشتن گفتم به مخاطبانم، گفتم من با شیوه این مدرسه موافق نیستم برای ابتدایی، بچه ابتدایی فشار بهشون میاد، لزومی نداره، تا همون یک و دو که نگه میداشتن طبق معمول، وقت معمول مدارس دولتی بچه ها رو نگه دارید، اضافه تا 4 بعد از اون نگه ندارید، زده میشن، دل زده میشن. اما برای مقطع راهنمایی و دبیرستان کاملا موافقم، مقطع راهنمایی و دبیرستان که بچه ها وارد دوره نوجوانی میشن کاملا موافقم، یعنی تا 4 بعد از اون رست این بچه ها رو میکشن، این دیگه واقعا اونقدر کار کرده، اونقدر زحمت و تلاش داشته که هم کرد کردن، شب که میره تو بستر دیگه سرش رو میذاره میره دیگه، دنبال این افکار و خیالاتی که ممکنه او رو دچار مشکل بکنه نمیره. در رخوت و سستی بدن، اینم یک عامله ها، رخوت و سستی بدن ممکنه فرزند ما رو بکشونه به سمت رفتارهای غیر اخلاقی، خدای نخواست خود ارضایی، رخوت و سستی بدن، لذا ورزش، شنا، کوهنوردی، اینا بسیار بسیار مؤثره. 11 دوستان و همسالان نامطلوب، خیلی وقتا در موارد زیادی ما تجربه کردیم که آموزش رفتارهای خلاف اخلاق رو یا رفتارهای جنسی غلط رو رفیقا به بچه ها یاد میدن، این تفلکی بلد نیست، این نمیخواد دنبال همون راه رفتارهایی که عرض کردم عبا دارم که این تکرار کنم، اون لفظ رو رفیق میذاره کف دستش یادش میده، دقت کنید. 12 تصاویر و فیلم های تحریک کننده، لذا من توصیه‌مون همیشه این بوده و هست که دقت کنید، مراقبت بکنید. ماهواره عزیزان، چه مثلا در جمع حاضر ایشالله که نباشن همه معتقد و متدینید، ولی من دیدم خانمادای متدینی که ماهواره میارن و میخوان استفاده درست بکنن، من موافق نیستم، خودم ماهواره ندارم، یک صحنه تا حالا 46 سال از خدا عمر گرفتم از ماهواره تصویری مستقیم ندیدم، بودم جایی بوده امکانش بوده، تعبد گفتم آقا فرمودن حرامه، من مقلد حضرت آقا رهبر معظم انقلاب هستم و آقا در عجبه و طول استفتاء فرمودن در 12 مورد ازشون سوال فرمودن ماهواره فی نفسه اشکالی ندارد، یک شمشیر دولبه فی نفسه اشکالی ندارد، اما چون استفاده غالب ازش استفاده گناه جایز نیست و بعد فرمودن البته اگر در این مسئله قانونی هم به تصویب رسیده باشه باید اون قانون عملی بشه که میدونی قانون مصوب مجلس شورای اسلامیه. من به خانواده عزیز توصیه میکنم دقت کنید، بالاخره ببینید حالا خانواده عزیز متدین میگن آقا ما میبندیم کانالای خلافش، چقدرش میتونید ببندید؟ میدونید که ما 2000 شبکه ماهواره‌ای داریم، حدود 2000، این آماری که میگم 1900 تا مال 4 سال 3 سال قبله 4 سال قبله قطعا الان بیشتر شده، بله بیشتر از 2000 که 1400 تاش در ایران گرفته میشه بر اساس نقل متخصصان، چقدرش رو این خانواده میخوان ببندن؟ بالاخره یه چیزایی از دست در میده، یه سایتایی هستش که بله از یعنی از میخوام کانال هایی هستش که از دید خانواده مستهجن نیست، ولی به هر حال اینا در بلوغ زودرس بچه‌ها مونده و بعد اون رفتارهای جنسی که عرض کردم خدمتتون مشکل رو ممکنه برای فرزند ما ایجاد کنه. کم کم عرضم تمام. 13 ضعف شخصیت. ضعف شخصیت، من تو بحث شخصیت طلبی نوجوان ها روایاتی رو خوندم که اهانت به شخصیت نوجوانتون نکنی. چرا؟ چون گفتم من هانت علیه نفسو فلا ترج و خیره. اگر شما به شخصیت فرزند و نوجوان توهین کردی امیدی به خیرش نداشته باش. روایت خوندم من هانت علیه نفسو فلا تأمن شره. اگر به شخصیت نوجوانت اهانت کردی دیگه از شرش ایمن مباش. حالا برای این داستان، برای این قضیه یک روایت، اگر شما به نوجوانتون شخصیت بدید دنبال رفتارهای خلاف اخلاق نمیده. چرا؟ چون ما روایت داریم وجود مقدس حضرت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمودن من کرمت علیه نفسو هانت علیه شهواتو، من کرمت علیه نفسو هانت علیه شهواتو. کسی که شخصیتش گرامی داشته بشه شهواتش برای او پست میشه، شهوتش براش پست میشه، شهوتش براش کم میشه، کاهش پیدا میکنه، در شأن خودش نمیبینه که سراغ رفتار خلاف اخلاق بره. توجه داشته باشیم اگر ما این زمینا که امروز خدمت سروران بزرگوار عرض کردم رعایت نکنیم یه مشکل ایجاد میشه. ببینید این نکاتی رو که عرض کردم خدمتتون یه مشکل جدی و اساسی ایجاد میکنه. ما تو هورمون داریم، دو تا غده داریم در وجودمون، همه آدما دارن، به نام تیموس و پینئال. تیموس و پینئال، این دو تا غده تیموس و پینئال ترشح دارن، ترشح دارن، فعالیت دارن، از همون ابتدای کودکی فعالیت دارن. زمانی که این دو تا غده ترشحشون متوقف بشه انسان بالغ میشه. پس بلوغ ما آدم ها متوقف است، مترتب است و توقفه ترشح این دو تا هورمون و این دو تا غده. این رفتارهایی که ما عرض کردیم ثابت شده در توقف این دو تا ترشح این دو تا غده بسیار موثره. البته حتما نمیدونم اشاره کردم براتون چون مهمه، یه بار دیگه عیب نداره عرض بکنم. البته همه متدینید الحمدلله خانواده خوب، مادر کوشششون دقت دارن، پدر هم اینجور در مقابل دختر خانم آرایششون، تمام این نکات که عرض کردید شما دقت داشتید، رژیم غذایی بچه‌ها، لباس زیرشون، نوع خوابشون، یه لحظه مواجه میشید با پسر 12 ساله‌ای که به بلوغ جنسی رسیده، یا مادر عزیزی دختر خانم 10 ساله‌ای که دیگه آثار بلوغ کم کم در اون داره ایجاد میشه، فیزیک بدن دختر خانم 10 ساله دیگه 9 ساله 10 ساله داره تغییر میکنه، بسیار نگران میشن که آقا ما چیکار کردیم که بچه‌مون به بلوغ زودرس رسیده. بدونید اینا همه در بلوغ زودرس مؤثره، اما تنها عامل نیست، یک عامل اصلی و اساسی هم اختلال هورمونیه، اختلال هورمونی که این دیگه ربطی به وضعیت زندگی شما نداره. پس ممکنه در یک خانواده 100% متدین ماهواره ندارن، مراقبت دارن، همه اینو کاش که عرض میکنید رعایت میکنن، اما فرزندشون دچار بلوغ زودرس میشه، اونجا دیگه نباید نگران باشن. اون اختلاف هورمونیه که من قبلا اشاره کردم، اگر وقتی فرزند شما دچار بلوغ زودرس شد حتما مراجعه به متخصص قدرت داشته باشید تا جلوی پیامدهای منفی این بلوغ زودرس رو بگیرید، به ویژه در دختر خانم ها که ممکنه باعث کوتاهی قدشون بشه. شما هم سلامتی لطفا.